بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شهری، 15 مهر 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الضمیر. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب، بحث سر مقدمه سوم از مقدمات دلیل انصداد بود که مرحوم آخوند فرمودن که به دلیل اجماعی که در مسئله داریم، که ما به هر حال معظم احکام رو نمیشه ترک کرد و باید متعرض شد، ما کشف میکنیم که اگر ذاتن هم علم اجمالی منجز نباشه، اینجا علم اجمالی منجز هست، چون ما وجوب شرعیش رو به طریق ان از اهتمام شارع استفاده کردیم. یعنی مواردی هم که براءت جاری میشه، حالا براءت شرعی براءت عقلی، شرطش اینه که به طریق ان کشف احتمال وجوب احتیاط نشه، ولی اگر وجوب احتیاط کشف بشه، خب طبیعتاً براءت جاری نمیشه. لم
میفهمه
به طریق ان، به طریق لم داره. لم هم میشه تعبیر کرد، یعنی چون اهتمام شارع رو کشف کردیم، اهتمام شارع علت هست بر وجوب احتیاط، لم باید باشه. تعبیر چیه؟
من فکر می‌کنم که مقدمه ثالثه اینه،
ولی مقدمه لم به این اعتبار، چون اهتمام شرعی علت هست برای وجوب احتیاط، ما اهتمام شرعی رو کشف کردیم، معلولش که وجوب احتیاط هست رو کشف کردیم، علت به معلول رسیدن. خب عرض کنم خدمت شما، حالا این رو مبانی حاجه ها این رو چجوری باید بیان کرد؟ مطلب من چارچوب های مبانی حاجه ها رو اینجا یکی یکی عرض کنم، فقط فهرستوار، بعد میخوام نتیجهش رو اینجا تطبیق کنم. اولا حاجه ها خب قابل بیان رو قبول ندارم، در واقع به نحوه تعبیر آقای صد حق و تایی یعنی عقل. حالا البته من خیلی روشن از کلام حاجه ها برداشت نکردم که ایشون عقل رو در اینجا ساکت میدونن، قائل هستن که وقف متوقف هست و حکم خاصی نداره، یا عقل لزوم احتیاط رو لازم میدانه و همسال اینا، ولی ایشون به هر حال قبه قابل بیان برایشون ثابت نیستی، مقدارش مسلم هست که قبه قابل بیان برایشون ثابت نیست و نتیجه این آیا توقفه یا چیزی دیگه است. به هر حال این حالا بعدن بحثش بقیدید، شاید تفصیلی تر عرض کنم. یه نکته، نکته دوم این که ایشون جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی رو فقط به این راحل می دانند که در صورتی که حکم واقعی از فعلیت بیفتد، حکم ظاهری مخالف او میشه جعل کرد. حتی در شبهات بدویه هم ایشون میفرمایند اگر ما احتمال تکلیف واقعی فعلی بدیم، این تکلیف واقعی فعلی با تکلیف ظاهری منافات داره، اینا رو با هم دیگه قابل جمع نیست. این نکته دوم. خیلی علمی در شبهات بدویه، حتی در شبهات بدویه هم ایشون اجراء اصول مؤمنه رو صحیح نمیدونن. پس حالا این مواردی که اجراء اصول مؤمنه هست چه جوریه، بعد توضیح میدن که اینا به چه شکلیه. ایشون در واقع بحث احکام ظاهریه رو اینجوری تبیین تقریب میکنن، میفرماین که ظاهر ادله احکام اولیه فعلیت احکام هست در جمیع فروض. شارع گفته صله، الصلات واجبتون، این الصلات واجبتون ازش استفاده میشه هم وجوب صلات برای عالم به صلات، شاک در صلات، کسی که شاک در صلات هم داره اون هم برایش این وجوب هست. حالا کسی که غفلت مطلق داره و به هیچ وجه نمیتونه برسه اونو حالا خارج، اونو مورد بحث ما نیست. کسی که ظاهر دلیل وجوب دلیل احکام اولیه فعلیت احکام اولیه هست مطلقا هم بر عالم و هم بر شاک. سلام علیکم، دست شما درد نکنه. خب از یه طرف دست شما درد، یه دلیل گفته که اون شاک، در مورد شاک تکلیف برداشته شده. ایشون در واقع این رو دلیل بر این میگیرن که احکام واقعیه در حق شاک فعلی نیست، یعنی ادله احکام ظاهریه جمع عرفیش با ادله احکام واقعیه که ظاهر در فعلیت مطلقه احکام حتی بر شاک این بود که شاک رو تخصیص بزنیم بگیم نسبت به شاک احکام فعلی نیست. البته اصل شأنیت احکام در مورد شاک رو از خود همون ادله احکام ظاهری هم استفاده میشه. معنای ادله احکام ظاهری اینه که یه تکلیفی در واقع هست که شما نسبت به او شک میکنید. ولی عرض کنم خدمت شما ادله احکام واقعیه نسبت به شاک فعلی نیست. پس اینجوری در واقع تحلیل حقیقت جمع عرفی رو ایشون به یک نوع حقیقت حکم ظاهری رو بازگشت میدن به یک نوع جمع عرفی بین دلیل احکام ظاهریه و دلیل احکام واقعیه. چون بدون فعلیت اسقاط تکلیف واقعی از فعلیت حکم ظاهری رو معقول نمیدونن، این شکلی نتیجه بحث میشه. خب نم دو مرحله. حالا بحث مرحله بعدی ما این هست که آیا در اطراف علم اجمالی میشه در همه اطراف ترخیص داد؟ ترخیص در جمعی اطراف علم اجمالی جایز است یا جایز نیست؟ مخالفت قطعیه، به نحوی که به مخالفت قطعیه منجر بشه. حاج آقا میفرمان این اشکالی نداره. ایشون میفرماید که چون ما جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی رو به رفع فعلیت حکم واقعی دانستیم، اگر دلیلی آمد گفت در جمعی اطراف شما مرخصید، معنیش اینه که حکم واقعی در اینجا فعلی نیست. اینه همون جمعی که همون نکتهی که باعث میشه که در شبهات بدویه تصحیح کنه حکم ظاهری رو، در جمعی اطراف علم اجمالی هم او رو تفسیر میکنه. حاج آقا حتی میفهمن در علم تفسیری هم اشکالی نداره، در علم حتی علم تفسیری هم داشته باشیم مانعی نداره که شارع بگه که فرض کنید بگه علم تفسیری که از راه جفر و صلاب حاصل شده او حجت نیست. علم تفسیری که از راه جفر و اصطلاب حاصل شده او حجت نیست، مانعی نداره. این معنیش اینه که ولو طریقیه، چون طریقی به واقع هست ولی فعلیت اون حکم واقعی بشه. اگه شما یه موقع یقین پیدا میکنید با جفر و اصطلاح با حکم فعلی، خب این معقول نیست که انسان به اصطلاح برخلاف شارع چیز جعل کنه. ولی اگر با جفر و اصطلاح به حکمی میرسید که اگر شارع درش تصرف نکرده باشه فعلیه، معنای طریقیت در اینجا اینه. در حکم ظاهری هم همینه، وقتی که شما براءت جعل میکنید یعنی شک دارم در تکلیفی که اگر شارع حکم ظاهری جعل نکرده باشد اون تکلیف فعلی است. نه اینکه با وجود حکم ظاهری هم باز هم شک داریم در فعلیت و عدم فعلیت، با وجود حکم ظاهری با توجه به مبانی که ایشون هستن دیگه شک نداریم، یقین داریم. یعنی اون حکم واقعی که اگر شارع حکم ظاهری جعل حکم دیگر جعل نکرده باشه فعلیه، حکم فعلیه لولا این جعل شارع نسبت طریق به این حکم هست. خب وقتی که چنین شد، حتی در موارد علم تفصیلی هم اگر من به چیزی اگر علم دارم که حتی در همین ظرف جفر و اصطلاب هم شارع این حکم رو بالفعل الان واجب کرده، خب ترخیص در مخالفتش جایز نیست، این تنجیزش چیز هست. ولی اگر نه، میگم با جفر و اصطلاب به حکمی رسیدم که اگر شارع رد نکرده باشد اون حکم فعلیه، خب این رو شارع میتونه رد کنه، مانعی نداره این رو رد کنه، یعنی از فعلیتش بندازه، وقتی از فعلیتش انداخت حکم. و اکثر موارد احکامی که انسان بهش علم داره علم به اون فعلیت نداره، چون اون علم ناشی از اطلاقات ادله است و امثال اینها و ظواهر هست و اون قابل رفعیت هست. بنابراین مثلا ببینید حاجه‌ها ملتزم هم در بعضی موارد به این مطلب میشن، ایشون علم اجمالی ها، علم تفصیلی هایی که در بحث نجاست از چیز حاصل میشه، از محاسبات و حساب احتمالات های خاصی که این خودشون مثال میزنن که مثلا یک کاسه آبی که در یه جا باشه یک سابقه ها ظرف های آبی بوده که افراد کاسه توش میزده، کاسه هایی بوده از اون آب میخوردن، ظرف های مثلا نیم کر آب داشته یه کاسه روش بوده، ایشون میگن ما 20 نفر از این آب بخوره یقین میکنیم این آب نجس شده، به حساب احتمالات یکی از این 20 نفر حتما دستش نجس بوده و بنابراین دستش نجس بوده این آب رو نجس کرده همسان اینا، در حالی که سیره در اینجور موارد این هست که اینها رو نجس نمیدونن. اینا معنیش اینه که شارع، حالا نمیخوام حالا وارد اون بحث نحوی محاسبه حساب احتمالاتش ساده است نحوی محاسبش، ولی ایشون میگن در حالی که سیره اقتضا میکنه در مورد که اینها رو ازش اجتناب نکنن، مثلا زمینهای که مسقف هستند و آفتاب و آب جاری اونها رو نمیگیرن، آدم دو روز افراد ردشن یقین میکنه این نجسته، ولی شارع نسبت به این نجاست ها ترتیب اثر نداده، یعنی در واقع باید نجاست معلومه باشه، معلومه بالمشاهده. از مرحوم جد ما نقل شده بود میگفتن که علم انسان باید علم حسابی به نجاست داشته باشه، نه علم حسابی به نجاست. و اینجور چیزهایی که عرف متعارف خیلی وقتا از این محاسبات غفلت داره،
بگیم منشه مثلا میدونیم الان من دیدم یه نفر پاش نجسه، بعد مثلا اینجا پا گذاشته، بعد تو طول مثلا دو روز تو طول دو روز میدونیم که اینجا پلش نجس شده، این هم یعنی
حالا اینا که حالا صد کنید
در
حقیقت علم
چیز نمیشه، از
وجیه
ثابت
نشده، حکم یعنی شارع در همه موارد هم میگن، یعنی اون جایی که ما میگیم در واقع حکم ظاهری جعل میشه تصرف در معلومه و تصرف همه ما میگه این ایش حاجه ها تعبیر میفرمودن، شما بعضی میگن آخه مرتبه حکم ظاهری با شک هست، گفتن این تعریفه، اینا به اصطلاح اسکوداریه که ما تکلیفی را که در موضوع شک اخذ شده باشد اون تکلیفشو بهش میگیم حکم ظاهری، خب اب نداره این اسمش حکم ظاهری ندارید، بگید حکم دیگری اینجا میشود جلگیر ظاهری نگید، حکم مرتبه دیگر اسمشو. اگر شما بحثتون بحث لفظیه که حکم ظاهری باید در موضوع شک اخذ شده باشد اصطلاحاً اصطلاح حکم ظاهری در اینجا، خب اب نداره اینجا حکم ظاهری مرتبه نداره، ولی اگر اون نکته‌ای که با باعث میشه در موارد شک بدوی شارع برخلاف اون حکم اولیه خودش یک حکم ثانویه جعل کنه، اون نکته رو در نظر بگیریم. اینجا هم همینجوره، یعنی یک حکم اولیه شارع داره که اون حکم اولیه اگر مانعی نباشه فعلی میشه، ولی اون حکم اولیه ممکنه به جهت مانعی مثل لزوم حرجی حج نوعی اینجا چون پیش میاد به اصطلاح اشخاص مشکل برش رو پیدا میشه، شارع از فعلیت اون حکم رفعیت میکنه در یک دایره خاص. شارع مثلا نمیخواد جفر و اصطلاب در جامعه ایجاد میشه، شارع نمیخواد وقت وقته نه با جلاتی علم مناخواد نداره دیگه، نه اون مجیت ذاتی در جایی است که به حاجات توی این بیانی که دارن حکم لازم نیست علم به حکم واقعی باشه، شکی در حکم واقعی فعلی هم باشه میگن دیگه حکم ظاهری نمیشه جعل کرد، خیلی دیگه متوقف بر اون مطلب نیست که ما قائل بشیم که علم تو حجیت ذاتی داره یا نداره، خیلی به اون بحث یعنی اختصاص به اون نداره. ایشون میگن که حتی در مورد شک هم شکی در حکم ظاهری اگر داشته باشید اون دیگه حکم واقعی داشته باشید دیگه نمیشه جعل کرد و اینها. خب پس بنابراین ترخیص در مخالفت قطعیه عقلا مانعی ندارد، این بحث ثبوتی قضیه. اما بحث اثباتی قضیه اون اینه که آیا ادله اثباتی که گفته که مثلا رفع مالا یعلمون و امثال اینها موارد علم اجمالی رو میگیره یا نمیگیره، ایشون میگن موارد علم اجمالی رو هم میگیره، اینها به خصوص ادله‌ای که قید به عینه داره، ظاهر بعضی از اون ادله این هست که موارد علم اجمالی رو هم میخواد خارج کنه، میگه باید حتما علم تفصیلی شما داشته باشید. پس از جهت چیز هم از جهت ظاهری هم ایشون خلاصه ثبوتن مانعی از اجرای اصول در جمیع اطراف علم اجمالی نمیدانند، اثباتن هم اجرای اصول در جمیع اطراف رو میگن ظاهر ادله این هست که میخواد در جمیع اطراف هم علم اجمالی رو به اصول رو جاری کنه. فقط نکته‌ای که مانع اخذ به این ظهور هست اون اینه که ما یه روایت‌های خاصه‌ای داریم که اون روایت‌های خاصه منشأ می‌شود که ما دیگه این ظهور ادله اصول در این که ناظر به شبهات مقرون به علم اجمالی هست اونها رو از بین میبره. مرتبه که میگه که عرض کنم یو حریق هما و یتیمم، جایی که دوتا چیز نجس شده و اینا رو باید دیزی و تیمم کنی، یعنی همایل الکلاب، روایت هایی که میگه قسمتی از لباس من نجس شده نمیدونم اون قسمت کجا هست، میگه کل اون منطقه‌ای که محل تردید هست کل اون منطقه رو باید بشورید و اینجور روایت ها. نتیجه این روایت ها این هست که اون ادله اصول ادله براءت شرعیه که گفته بود که حتی تعرف الحرام منه به عینه، اون این موارد اینجور علم اجمالی ها رو بگیم شامل نمیشه، ناظر به نفی اینجور موارد نیست. پس قید به عینه برای چیه؟ قید به عینه میگن برای اخراج موارد علم اجمالی خیلی بزرگ در شبهات غیر محصوره که خود مواردش هم خیلی وقتا امثال همین هست، علاجل مکان واحد یجعل فیه المیت هر و جمعی و مافل ارض جمعی هم امثال اینها. یعنی خلاصه اون به عینه برای اخراج موارد شبهه محصوره که همه اطرافش در محل ابتلا هست نسبت به اونها رو نمیتونیم بگیم اونها رو هم شامل میشه، اون چیزای دیگه ای رو میخواد خارج کنه. مثلا شبهه غیر محصوره رو میخواد خارج کنه، بگه در مورد اونها علم اجمالی منجز نیست و حالا بعد عرض میکنم نکتش
بعد این میزان
خصوصیت روایت. خب حالا فهم و در با این الغای خصوصیت مقدار، حالا نکته توجه بفرمایید، ما در واقع حاجب میفرمایند که ادله احکام اولیه ظهور داره در فعلیت اون احکام. این ظهور رو به وسیله ظهور ادله براءت تخصیص میزنیم. هر مقداری که ظهور ادله براءت وجود داشت اون ادله احکام اولیه تخصیص میخوره. نسبت به موارد علم اجمالی، موارد علم اجمالی، حالا غیر از موارد علم اجمالی که خب خودمون دلیل ها مخصص اون ادله براءت هستند، گاهی اوقات ما ممکنه بگیم که این دلیل های این توجه بفرمایید، این دلیل علم اجمالی منشأ میشه که اون ادله براءت رو ما یک معنای خاصی براش بکنیم که اون معنای خاص اون ادله براءت رو محدود میکنه. ادله براءت رو که محدود کرد، نه به جهت این موارد نه اصلا دارم نسیدم یه قدی به هم ریخته از من نکته شد کلیت شد بگم. ببینید یه نکته بحث این هست که بعضی موارد رو با الغای خصوصیت از ادله تنجیز علم اجمالی ما حکمشو به دست میاریم. یه سری موارد هست، خب شبهه محصوره رو مثلا اونها رو ما قائل میشیم. یه سری موارد دیگه نه به جهت الغای خصوصیت شبهه ادله بر تنجیز علم اجمالی اونها رو نمیگیره، ولی جمع بین ادله تنجیز علم اجمالی و ادله براءتی که ظاهرش این بود که در موارد شبهات مقرون به علم اجمالی رو هم مقرون به علم اجمالی، ظاهر اولیش این بود که مقرون به علم اجمالی رو میگیره، نحوه جمع اینا گاهی اوقات چیزی رو اقتضا میکنه که ما اون ادله براءت رو به یک معنی خاصی هم میکنیم. بگیم مراد از بعینه، اصلا موارد یه موقع فرض شما میگه اصلا بعینه مراد موارد علم اجمالی نیست، بعینه موارد علم اجمالی نیست. خب اگر بعینه رو گفتید موارد علم اجمالی نیست، نه به جهت اینکه الغا از اینها میخوایم الغا خصوصیت کنیم، به جهت اینکه اون جمع عرفی بین ادله تنجیز علم اجمالی و ادله براءت یه معنایی به ادله براءت میده، دایرهش مزیق میکنه. این دایرهش که مزیق شد، به ظهور ادله احکام اولیه تمسک میکنیم، چون فرض اینه که ظهور احکام ادله اولیه در فعلیت تکلیفه. یعنی این بحث
شک
طبیعتاً ما یک جور فرض کنید که نگاه کنید توجه بفرمایید، اگر ما گفتیم که از ادله براءت از ادله تنجیز علم اجمالی ما میفهمیم که این به عینه که میخواد بگه، نمیخواد اصلا موارد علم اجمالی رو خارج کنه، این به عینه مراد این هست که مثلا بعضی معانی شیخ اینجا مطرح میکنه که این تأکید ضمیر است و فلان است و امثال اینا، اگر چنین شد ادله براءت موارد مقرون به علم اجمالی رو نمیگیره، مقرون به علم اجمالی رو نگرفت، ما به ظهور ادله اولیه تمسک میکنیم در فعلیت تکلیف. اون ظهور در دقیقی تکلیف فعلیه، حتی در موارد مقرون به علم اجمالی ظهور ادله اولیه حتی در شبهات بدیگم بود. نسبت شبهات بدیهی ازش رفعیت کردیم به وسیله ادله براءت. نسبت شبهات مقرون علم اجمالی هم اگر این تنجیز علم اجمالی نبود رفعیت میکردیم، ولی این تنجیز علم اجمالی او رو که به یک معنای خاصی حمل کرد، منشأ میشه که دیگه براءت در مدیره جاری نشه. براءت که جاری نشد، ظهور ادله احکام اولیه باعث میشه که ما باید احتیاط کنیم. حالا عرض میکنم نصف کنید اینو میخوام بگم، این بحث اصلی توی روم مبنای حاجه ها دو مرحله بحث هست. یک مرحله بحث این هست که ما آیا از اون ادله که علم اجمالی رو تنجیز کرده، علم اجمالی رو تنجیز کرده، چجوری القاء خصوصیت میکنیم؟ آیا القاء خصوصیت در چه دایره‌ای میکنیم؟ یه مرحله. مرحله دوم جمع بین ادله تنجیز علم اجمالی و ظهور ادله براءت نسبت به شمول موارد علم اجمالی مقرون به علم اجمالی چجوری را جمع میکنیم؟ جمع عرفی بین اینها به چه شکل هست؟ اینه که ممکنه این جمع عرفی به گونه ای باشد که اصلا کل موارد علم اجمالی رو بگیم داخل در ادله براءت نیست. اگر این باشه دیگه نتیجهش متفاوت میشه. بعد حالا بعدم این رو بحثش رو میکنیم، این رو میذارم حالا نمیخوام الان چون خیلی دخالت نداره تو این بحث کنونی ما.
مثلا ولو ما از اون ادله علم اجمالی به خصوصیت تنجیز علم اجمالی به خصوصیت
نکنیم،
باز ممکنه به خاطر جمع عرفی برای اصل شامل علم اجمالی
نداریم به طور مطلق. حالا اینو بعدا ما در موردش بحث میکنیم که چه جورهایی میشه اینها رو جمع کرد. در بعضی از حاجه ها چند جور جمع از مجموع بیاناتشون استفاده میشه که بعضی از بیاناتش ازش استفاده میشه که نیاز دیگه به بحث علم خصوصیت نیست. حالا من بعدا اینو در مورد صحبت میکنم که چه شکلی است و
این بحث
حالا اونش بماند که میخوام کلیت بحث رو بهش چیز بشی. خب پس بنابراین بحث عمده حاجه ها در واقع این هست که ما آیا ادله براءت رو نسبت به یک مورد خاصی شامل بدانیم یا نسبت به یک مورد خاصی شامل نبدانیم. خب حالا این که چنین شد در ما نحنفی، خب فرض اینه که ما ادله براءت نسبت به موارد علم اجمالی شامل هست، موارد علم اجمالی رو هم در بر می‌گیریم، ولی این که ما بخواییم در معظم فقه براءت اجرا کنیم این با اون علم، این علم داریم که اهمال احکام و عدم تعرض لامتثال الاحکام فی معظم الفقه مرغوب عن شرعا با اون ناسازگاره. یعنی اون علم به منزله یک قرینه حالیه محفوف به کلام هست که باعث میشه ادله براءت بگیم. ادله براءت در جایی هست که یه تکلیف تو تکلیف مردد باشه، مشکوک باشه، ولی جایی که کل فقه مشکوک باشه اینجا دیگه ادله براءت جاری نیست. حالا نتیجهش چی میشه؟ اون بحثی هست که بعداً باید بکنیم. آیا نتیجهش تبعیض در احتیاطه؟ نتیجهش تبعیض در احتیاطه یا نتیجهش حجیت ظنه؟ اون چیزی هست که در مقدمه بعدی بهش خواهیم پرداخت. و پس بنابراین نگاه حاجه‌هام همین مطلب رو در واقع قائل میشن که ما، ولی با این با توجه به مبانیشون اینجوری باید بحث رو دنبال کرد که در واقع اون حکم شرعی که اون علم ما به مرغوب عنه بودن اجرای براءت در کل شریعت و عدم تعرض امتثال کاشف از این است که شارع در اینجا براءت جاری نکرده. اون قرینه حالیه است که یعنی علم قطعی داریم که براءت مرغوب نمیگه، انصراف دیگه، انصراف تعبیر بکنیم، انصراف یعنی همین دیگه. معنی
در ظرف عمل به روایات ادله براءت هم صادر شده.
اجازه مخصص لزوم
نظام که مثلا عمل می‌کردن به روایات براءت اون فضا صادر شده. اجازه نمیشه گفت روایات عمل مثلا براءت جاری کنیم توی اون محدوده‌ای که مثلا کل محدوده بعد به براءت بحث
کنیم. بله شما بفرمایید که ادله می‌خواید بفرمایید ادله براءت در زمان انفتاح باب علمه. نه اطلاق ادله براءت زمان انصداد هم ذاتاً می‌گیره. ولی ما در واقع چون میدانیم در ظرف انصداد این نکته ای که در ظرف انصداد نمیگیره همینه، چون اگر بخواد در ظرف انصدار به عدل براعت هم بیاد، باید مطلق کل فقه رو انسان براعت رو اجرا کنه. معناش اینه که اون تکلیف های واقعیهی که مصالح و مفاسد هست، اون مصالح و مفاسد یعنی در واقع ما، حالا به تعبیر آقای سعد تعبیر بکنم، آقای سعد میگن علتی که شارع احکام اولیش رو در مواردی با ترخیص ازش رفعیت میکنه، اینه که مصلحت ترخیص رو اقوا دونسته از مصلحت احکام واقعیه. ما اینجا میدونیم این مصلحت ترخیص اقوا نیست، مصلحت احکام واقعیه میچربد از مصلحت ترخیص. این معنیش همینا منشأ انصراف میشه دیگه، منشأ میشود که ادله براعت منصرف باشد از موارد انسداد در کل فقه، در جایی که در کل فقه و معظم فقه در راه علم منصد باشه.
خدا خیلی اصلا باید نیوزتون که گفتید، گفتن احادیث حجت تا روز قیامت، نمیشه اونم از اونم استفاده کرد که چون احادیث تا روز قیامت حجته؟
اگر حالا اون یه بحث دیگه است.
نه اگه بخوام در
نه حالا ما مقدمه سوم رو داریم، مقدمه سوم رو داریم تو چیش می‌کنید. اون بیانات این بود که اصلا به مقدمه سوم مجال نمی‌رسه. فرض ما این هست که ما مقدمات رو تام برستیم، انصداد باب علم و علمی رو قبول کردیم.
اصلا بدونید نه، اگر بخواد در راحت پیاده شه دیگه وقت مجیتی برای اخبار مثلا میمونه.
اون
اینو شاید قبول نکنیم، مثلا نه قبول نکنیم.
اون یه بحث دیگه است. فعلا هر مقدمه رو جدا جدا بحث کنیم، هر مقدمه رو با فرض پذیرش مقدمات دیگه. ما گفتیم که به دلیل اون مطلب مقدمه انصداد تام نیست. حالا با پذیرش این که اگر انصداد باب علم هم قائل بشیم، این مقدمه به این نحو باید بیان بکنیم. حالا آیا نتیجه دی وقت داشته؟ ما در واقع دو مرحله، دو تا توجه بفرمایید در مورد مقدمات دیگه. عمده بحث این هست، حالا یه سری بحثای تو مقدمه چهارمیشون داره در مورد این مفاد قاعده لاحرج چیه، اونا بعدا بحث میکنیم که آجاها لاحرج چجوری قائل هستن و تطبیقش در این بحث به چه شکل انجام میشه. و بحثی که نهایتاً ما باید بکنیم این که آیا نتیجه این مقدمات حجیت ظن یا تبدیل در احتیاط، و فرق بین این دوتا چیه، اصلا مفادشون فرقشون چیه، و ثمره بین این که ما تبدیل در احتیاط قائل بشیم یا حجیت ظن قائل بشیم چیه، یه مرحله. مرحله دوم آیا کشف است یا نقل. این دوتا بحث با هم دیگه وابسته است. حالا بعدن بحثشو میگم که اینا نگاه ما این دوتا بحث رو شاید یه مقداری در هم بحث کنیم، یعنی این دوتا بحث خیلی به هم وابسته است. مرحوم آخوند بحث کشف و نقل رو متأخرتر بحث کرده، ولی من این بحث کشف و نقل رو میخوام جلو بیارم. بحث کشف و نقل، یه کشف و نقل، کشف و حکومت، این که نتیجه مقدمات انصداد به نحو کشف یا به نحو حکومته، این رو مقدمه بر بحث این که آیا حجیت ظن به طریق هست یا ظن به واقع، اون رو میذارم برای بعد. این بحث رو در واقع میکنیم آیا به نحو کشف یا حکومت، و این بحث با این بحثی که آیا نتیجه مقدمات انصداد حجیت مظن است یا این نتیجهش تبعیض در احتیاطه، این دو تا بحث و هم بحث بعدی که آیا از باب زنده به واقع حجت می شود یا زنده به طریق حجت می شود یا هر کدومی از این دو تا زن حاصل شد حجت می شود، این بحث ایشون رو بعد از بحثی دارد.
گفتید که بحث تنجیز علمی اجمالی مقدمه سومه، برای سوالی که یعنی مقدمه سوم فرق
بر تنجیز علم اجماعی
یا تو مقدمه سوم ما تنجیز
نمی‌کنیم، چون مقدمه سوم این هست که ما نمی‌توانیم تکالیف واقعی رو رها کنیم. دلیل این که نمی‌توانیم تکالیف واقعی رو رها کنیم چند چیز میتونه باشه؟ یکی تنجیز علم اجمالی، یکی اجماع بر این که اهمال واقع صحیح نیست. این که علم اجمالی، علم اجمالی یکی از ادله مقدمه سوم، تنجیز علم اجمالی، یعنی تنجیز علم اجمالی یکی از ادله مقدمه سوم هست. حالا نکته تنجیز آیا از اخبار خاصه است یا نکته تنجیز عقلا این تنجیز لازم میشه امثال اینا، این نکته هم حالا بگم. تو این بحث این که تبعیض در احتیاط قائل بشیم یا به حجیت زن و همچنین در کشف و نقد، این که علم اجمالی رو علت تامه بدانیم یا مقتضی بدانیم خیلی موثره. حالا این بحثش ان شاء الله بعد از تعطیلات ممکن شه.